پولو من بهت میگم بنداز تو قلکت، بیشتر انگار یه جور بازی کردن داره و آشنا شدن با این مفاهیم داره. و حتی اینکه ما مثلا آقای دکتر در مورد ارزش پول صحبت کردن، خیلی وقتا پدر مادر بچه ها رو میبرن سر کار خودشون، میبینن که مثلا پدر مادرشون دارن چی کار میکنن، چطوری دارن پول در میارن. حتی در مورد مشاغل مختلف، مثلا یه بچه 5-6 ساله ممکنه با پدر مادرش رو حد ساده صحبت بکنه و مفاهیم این که چرا مردم کار میکنن رو بچه ها قبل تو همون 5-6 سالگی هم متوجه میشن. در واقع همه اینا یه جور مهارت های پیش زمینه است که ما داریم تا سن 6-7 سالگی. نه اینکه آسیب میزنه، خب کودک توانمندیه این که بخواد مدیریت بکنه اون پولهاشو نداره و این ممکنه خیلی ما رو به اون اهدافمون نرسونه.
بعد خانم دکتر، به اصطلاح بازاری الان مزنه چنده؟ یعنی چه میزان باید پول تجیبی بدن به بچه ها؟ چجوری اینو محاسبه کنیم؟ شاخصی داره یا نه؟
اینو خب والدین خیلی میپرسن، اما من میخوام یه چیزی توی ذهن والدین باشه. وقتی من یه پول تو جیبی به بچه میدم، حالا میگم روزانه در ابتدا، باید موارد خرج کردنش رو مشخص بکنم. مثلا تو یه بچه هستی که داری میری مدرسه، توی مدرسه مثلا یه بوفه ایه، اونجا میتونی ازش خوراکی بخری. حالا من به صورت تقریبی حساب میکنم ببینم بچه من در روز چقدر خرج داره، مثلا آیا با سرویس میره میاد، مثلا میره اونجا میخواد یه چیزی خوراکی بر خودش بخره. نسبت به خرجی که من فکر میکنم توی روز داره، حالا بستگی داره من چه بازه زمانی رو تعریف کرده باشم. اگه هفتگی پول میدم، توی یک هفته مثلا بچه من میخواد بره استخر، من ممکنه که پول استخر رو و خوراکیه که میخواد اونجا بخوره رو بذارم توی پول تو جیبی خودش. پس من اینا رو مشخص میکنم برای بچه‌م که این پول تو جیبی برای خرج کردن برای چه مواردیه، یعنی شرایط خرج کردن ایجاد میکنم. اگر شرایط خرج کردن ایجاد نباشه، خیلی از والدین شکایتشون میگه ما پول تو جیبی که به بچه‌مون میدیم همه رو پس انداز میکنه. هر چیزش میگیم خرج کن، نمیگه من میخوام همه رو پس انداز کنم، یا از اون ور همه رو ممکنه خرج بکنه. این به دلیل اینکه من والد شرایط خرج کردن رو ایجاد نمیکنم، همه رو خودم خرج میکنم و فقط دارم پول تو جیبه بچه میدم. اما اگر بچه میدونه که وقتی داره میره استخر، بعد خوراکی استخرش رو از پول تو جیبیش بخره، پس امکان خرج کردن داره. پس ما مقدار مشخصی رو نداریم. هر خانواده نسبت به سن بچه، که خب نیازهای بچه و خرج بچه نسبت به سنش تغییر میکنه، مسلما هرچه به نوجوان نزدیک تر میشه نیازهای بیشتری پیدا میکنه و اصلا مستقلتر از خانواده، ممکنه پول تاکسی بده، در حالی که یه بچه 7 ساله ممکنه پول تاکسی نداشته باشه. بر اساس خرج بچه، سنش و میزان اون توانمندی اقتصادی که خانواده داره و اون بازه زمانی که خانواده تعریف میکنه، یه مقداری باید پول بدن که هم بتونه خرج کنه، هم پس انداز کنه و هم حالا به قول آقای دکتر مقداری هم برای بخشیدن بذاره جز خرجش. این مقداریه که بعد خانواده در موردش فکر بکنه.
و این روش‌های پرداخت پول تو جیبی که فرمودید روزانه باشه، هفتگی باشه یا متناسب با سن باشه، آقای دکتر ممنون میشم توضیح بدین.
ببینید، موقعی که ما به فرزندمون پول تو جیبی میدیم، باید مطمئن باشیم تو اون میزان اولیه موفق عمل کرده. یعنی باید رصدش بکنیم که آیا این پول که معمولا مبلغ کمیه در ابتدا و روزانه هست، آیا تونست درست خرج بکنه یا نه، همشو مثلا پس انداز کرد، اصلا خرج نکرد، مثلا تو کل مدرسه گرسنگی کشید، نرفت یه کیک بخره، یا نه اصلا حرف همه رو خرج کرد و رفقاش هم مهمون کرد و اصلا هیچی پس انداز نکرد. ما باید ببینیم در طول این روز به صورت روزانه آیا داره درست عمل میکنه. وقتی فهمیدیم درست داره عمل میکنه، میتونیم طول زمان رو افزایش بدیم و در نتیجه مبلغش هم افزایش پیدا میکنه. مثلا اگر روزی 5000 تومان داریم بهش میدیم، باز اعداد مثاله، هر کسی با توجه به موقعیت خانوادهش با همون شاخصایی که خانم دکتر گفتن باید ارزیابی بکنه. حالا من مثال میزنم 5000 تومان. اگر این باشه، خب در طول هفته میشه 35000 تومان. وقتی کسی نتونه 5000 تومان مدیریت بکنه، یه دفعه ما بهش 35000 تومان بدیم، خب همون شنبه خرج میکنه. یا نه اصلا میذاره یک هفته گرسنگی میکشه و میگه من 35000 تومان پس انداز کردم و احساس موفقیت میکنه. پس بر اساس این که آیا تونست مدیریت بکنه قضاوت میکنیم. و بعد هر چقدر سنم میره بالاتر، با توجه به اینکه نیازها تغییر میکنه، هزینه‌هاش افزایش پیدا میکنه، میشه اینو افزایش داد. پس یک این که وقتی طول زمان افزایش میدیم، به تناسب افزایش طول زمان باید مبلغ بیشتری رو بدیم. همین که وقتی رشد میکنه فرزند ما، باید در اختیارش پول بیشتری رو بذاریم و این میتونه تبدیل به ماهانه باشه، یعنی روزانه، هفتگی و بعد ماهانه. خب تو همین مثال من مثلا فرض کنید میشه ماهی 180 تومن، 100 مثلا 200 هزار تومن میشه. خب برای یک مثلا دانش آموز ممکنه خیلی پول باشه. ما باید قبلا گام‌های اولیه رو برداشته باشیم و مطمئن باشیم که این تو مدیریت مالیش مشکلی نداره. فقط اینجا یه سوال مطرح میشه، خب اگر بچه پول تو جیبیش کفاف نداد و هی از ما درخواست داشت که پول تو جیبیشو افزایش بدیم،
بله،
آیا ما باید این کارو بکنیم؟ از نظر سواد مالی میگن نه، یعنی میگن وقتی شما تا یه حدی پول تو جیبی و خود تخمین درستی زدی و برآورده درستی داری، دیگه نباید پول تو جیبی رو افزایش بدی، بلکه باید اون مسیرش، اون باید تدبیرش رو در همون مبلغ انجام بده و با همون مبلغ به قلم ها مدارا بکنه.
خب راهکار چی اگه میشه؟
راهکار میتونه یه راهکارهایی باشه، ولی باز بستگی به سن بچه داره. مثلا ازش بخواهیم یه سری کارها رو انجام بده و همون جوری که ما هم کار میکنیم و پول در بیاریم، اونم کار میکنه و پول در میاره. حالا این کارها چی باشه و چه جوری باشه یه کمی حیطه دشوارتریه، یعنی ما خیلی نباید بگیم که بچه پس هر کاری کرد پس ما بهش پول میدیم. اینجوری در اصطلاح مثلا میگم بچه‌م پولکی میشه. مثلا فرض کنید سفره رو جمع میکنه، میگه مثلا من هر شب سفره رو جمع میکنم، شبی 5000 تومان هم به من بدی. خب قطعا این درست نیست، با خیلی، یعنی یک شرایط خاصی داره که اثر روانی نامطلوبی روی بچه نداشته باشه. ولی یه گزینه اینه که یه کارهایی رو ازش بخوایم و در ازای اون کارها بهش پول پرداخت کنیم.
و خب این قطعا یک مسئله تربیتی داره، یک آموزهای روانشناسی پشتش هست. برای همین باید ببینیم که در ازای چه کارهایی میشه به بچه‌ها پول داد. این پول اضافه بر اون پول تو جیبی است و باید این رو لحاظ بکنیم که خارج از وظایف عادی خونه باشه، همونجوری که دکتر اشاره کردن. خانم دکتر شما در این زمینه توضیح میفرمایید؟
من بازم یه نکته اضافه کنم به مسئله قبلی. توی اون مسئله که گفتین ممکنه مثلا شما برای یک هفته پول دادین و بعد وسط هفته پول تموم میشه، اینجا مسئله فرزندپروری والدین خیلی مهمه. یعنی ما همیشه به والدین تاکید میکنیم که اگر بچه شما مشکلات رفتاری داره، اگر شما برای مدیریت کردن بچه‌تون هنوز تسلط پیدا نکردین. مثلا من یه والدی هم که خیلی قاطعیت ندارم، یه حرفی میزنم بعدن رو حرف خودم نمیمونم، یه پیامدی رو میگم بعد پیامد رو اجرا نمیکنم، یا بین والده ناهماهنگی وجود داره. مثلا والد میگه نه باید صبر کنی تا هفته دیگه، بعد مثلا بچه میدونه که مثلا پدرش زود کوتاه میاد میره، مثلا پدرش میگه یواشکی مامانت نفهمه بیا من بهت پول میدم. همه اینا نشون میده که اول ما باید این هماهنگی ایجاد بشه در مسائل کلی فرزند پروری، قاطعیت خانواده، باوراشون بر این که بچه‌ای که مثلا سه شنبه پولش تموم شده هیچ اتفاقی براش نمیفته اگه تا شنبه صبر کنه، چون شما از نیازهای اساسی بچه اونو محروم نکردین. بچه از نیاز پوشاکش، مثلا خورد و خوراکش محروم نشده، فقط ممکنه که حالا مثلا یه پول خوراکی اضافه تری رو نداشته باشه، در صورتی که میتونه مثلا از خونه یه خوراکی ببره. یعنی این باور والد که فکر میکنه الان بچه من یه آسیب میبینه اگر صبر بکنه، اینا اول باید درست بشه و بعدن ما اصلا مسئله پول تو جیبی رو برای بچه ها و والدین مطرح بکنیم. این یه مسئله است. بعد اینه که حالا در مورد بازم مسئله قبلی، خیلی وقتا والدین نمیدونن که وقتی پول تو جیبی میدن، پس انداز کردن و خرج کردن یه مهارته. من والد باید شرایط رو ایجاد بکنم به صورت کاملا برنامه ریزی شده، یعنی بهش میگم حالا این اسباب بازی رو که میخوای حالا بیا براش پول پس انداز بکنیم. نمیتونم از همون اول انتظارش رو باشم بهش میگم خب اوکی من 5 تومن به شما میدم، 4 تومنش برای اینه، 500 تومنش پس انداز کن، 500 تومنش هم ببخش، حالا برو این کار رو انجام بده. خب معمولا خیلی از بچه ها ممکنه این کار رو انجام ندن. پس من شرایط رو برای پسنداز ایجاد میکنم، شرایط رو برای خرج کردن ایجاد میکنم. بعدن خب بچه وقتی مهارتش رو کسب کرد، خودش به ساعت خود به خود دیگه ممکنه اون کار رو انجام بده.
خب ولی چیزی که در میان حالا نسل ما خیلی رایج شده، میگه مثلا من خودم تو حسرت بزرگ شدم، نمیخوام حالا بچه‌م حسرت بکشه. خب این مغزش کجاست؟ واقعا این وقتا این بچه تلاش خودشو نمیکنه که پس انداز کنه یا پولو جمع کنه یا یه کار اضافه تر انجام بده، همونجوری که آقای دکتر گفتن که یه پولی حالا یه درآمدی کسب بکنه و بتونه انجام بده. چیکار باید بکنی؟
خب حالا اینجا خیلی مهارت ها هست. ببین اولا اینکه ما ممکنه والدین الان از نسلی بیان که خیلی محدودیت های زیادی رو تجربه کردن توی زندگیشون و الان باورشون اینه که من نمیخوام بچه‌ای رو پرورش بدم که مثل خودم بشه. پس یه دفعه میان اون ور سر طیف یا به اصطلاح میگن از اون ور بوم میافتن که کلن بچه رو به اشبازدگی میرسن از بس خواسته هاشو بلا فاصله تعمین میکنن. حالا ما میخواییم یه روی کرده وسط رو داشته باشیم، اینکه ما بدونیم که داریم نیازهای اساسی بچه رو فراهم میکنیم، براش داریم مهارتهایی رو ایجاد میکنیم و واقعا اون آسیب به بچه نمیزن. ببینین تفاوتش مثل این میمونه که بچه ها ممکنه گریه کنن. خب هر نوع گریه ای فرق داره. اگر من زمین بخورم و گریه کنم و بیام مثلا به والد، خب والد همدلی میکنه، ممکنه یه چیزی بر من بیاره، مثلا پامو مثلا پانسمان بکنه، به گریه من اهمیت میده، خب چون اون به خاطر ناراحتی من. اما اگر من گریه کنم برای اینکه به یه خواستم برسم، این اگر والد به این مدل گریه من اهمیت بده، من بچه یاد میگیرم که یکی از روش‌های رسیدن به خواستم گریه کردن، نه حل مسئله، نه گفتگو. اما این نادیده گرفتن این مدل گریه به بچهش آسیبی وارد نمیکنه. پس این یه باوریه که والدین دارن که بچه من مثلا حسرت به دل ممکنه بمونه. ما مهارت‌ها رو آموزش میدیم، حالا همونجوری که آقای دکتر هم گفتن در کنارش روش هایی رو هم ایجاد میکنی. باشه تو سه‌شنبه پول تموم شده، حالا میتونی یه سری کارهای انجام بدی که پول اضافه تری به دست بیاری که حالا نسبت به سوال شما من به این جواب بدم.
بله پس من فکر میکنم بیشتر از این که خود بچه ها رو باید آموزش بدیم، والدین رو باید آموزش بدیم که این مهارت ها بیاریم.
روی این نکته آخر من میخواستم از خانم دکتر سوال بکنم که خب یه سری گریه ها هست که میشه بهش عکس العمل نشون نداد و به ویژه ما این گریه رو تو فروشگاه ها میبینیم. خیلی جالبه، یعنی یه بچه نشسته کف فروشگاه و داره زاردار گریه میکنه که فلان کالا رو میخوام. خب آیا اینجا مثلا ما باید علل قاعده طبق تعریف شما نباید بهش اکثر بند نشون بدیم، بگیم که نه پشو بریم خونه؟ آیا اونجا خوبه که مثلا یک هدف پسندازی مثلا براش بذاریم، از اون موقعیت استفاده کنیم، بگیم خب اگر تو اینو میخوای باشه، تو قبل از اومدن به این فروشگاه بزرگ که اینو نمیخواستی، باشه اینو مینویسیم، پولاتو جمع بکن، بعد میایم برات میخریم. آیا این یه حسن استفاده ای از این ماجرا هست؟
دقیقا. ببینیم حالا من به صورت خیلی کلیش گفتم، اما همین تکنیک نادیده گرفتن خیلی از رفتارهای بچه ها یه چند تا تفسره داره. اولا این که ما باید شرایط رو در نظر بگیریم. من والد باید شرایط نگفتم به بچه‌مو در نظر بگیرم که آیا من میتونم، که آیا تو مثلا فروشگاه الان زمان مناسبی هست برای اینکه من بگم نه اینو نمیخرم. حالا از چند جهت، یکی از جهت این که آیا من میتونم اگر یک ساعت بچه من رو داره گریه میکنه، یک ساعت گریه کردنش رو تحمل بکنم، تحت تاثیر حرفای بقیه قرار نمیگیرم، مثلا خب حالا 1000 تومن مگه چیه بچه، مثلا بیا من اینو برات میخرم، مثلا دیگران ممکنه بگن. پس شرایط رو باید در نظر بگیریم. بعد نکته که شما میگین اینه که من اول ببینم چرا دارم به بچم نه میگم. مثلا نگفتن، هر چیزی که بچه میگه نه نمیشه، نه نمیتونی، نه نه رو، این اصلا روش درستی نیست. اگه یه بچه میاد میگه من مثلا این اسباب بازی رو میخوام، به جای اینکه بگم که نه بلنشو بریم چقدر مثلا تو خرج میکنی که اون بچه بخواد یه واکنش هیجانی نشون بده، اول من یه همدلی میکنم باهاش. آها تو دوست داری که این اسباب بازی رو داشته باشی؟ اه چقدر جالب. ببینیم قیمتش چقدره. مثلا ببینیم چه مدلیه. آها مثلا این 20,000 تومنه. خب الان امروز ما دو تا اسباب بازی دیگه خریدیم. اینو میتونیم که بذاریم مثلا برای ماه بعد، یا تو میتونی این هفته پولاتو جمع بکنی. حالا بستگی به اون موقعیت و قیمت یه هدف گذاری میکنم و سعی میکنم که بچه رو به سمت حل مسئله و اینکه تو میتونی اینو داشته باشی اینو ببرم جلو. اون نادیده گرفتن مرحله آخره. من شرایطو در نظر گرفتم، پیش بینی کردم، حل مسئله و اون همدلیه رو انجام دادم. حالا در نهایت بازم اون بچه داره گریه میکنه، میگه نه من همین الان. حالا اون نادیده گرفتن میتونه اتفاق بیفته و حالا خودش هم یه سری تکنیکایی داره دیگه، که مثلا نادیده گرفتن به معنی حذف کامل توجهه، نه اینکه مثلا حالا حرف زدن یا خیلی مسائل دیگه که تو این قضیه هست.
این موضوع واکنش های هیجانی بچه ها و نحوه مواجهه با اون خیلی مهمه. من فکر می‌کنم باید بیشتر در موردش صحبت بکنیم. اما همکاران هم یک میان برنامه رو آماده کردن. ما همچنان در استودیوی رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم با برنامه 40 ستون. بشنویم و برگردیم.
باز چی شده؟
مامان مامان من گلکمو شکستم که با بچه‌ها برم شهر بازی، دیگه حال نداشتم صبر کنم تا تابستون بیاد دوچرخه‌ام بخرم.
سرانه پسنداز تو کشور ما 10%، یعنی فقط 10% مردم عادت کردن که پسنداز کنن.
حالا همین یه بار اشکال نداره.
چهل ستون، ستونهای اقتصاد خانواده. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. چهل ستون.
درباره پول تو جیبی صحبت کردیم و اینکه خانواده نیازهای اصلی کودک رو تشخیص میده و متناسب با اون پول رو فراهم میکنه. اما گاهی بچه درخواست پول بیشتری میکنه و همونجوری که آقای دکتر گفتن میتونه کار کنه برای اینکه درآمد بیشتری رو کسب کنه. در این زمینه خانم دکتر توضیح میفرمایید در ازای چه کاری میتونه بچه درآمد کسب کنه؟
در ابتدا باید کارهایی باشه که توی بستر خانواده اتفاق میفته. مثلا من چند تا مثال بزنم. ممکنه بچه من یه مهارتی رو بلده، این مهارت رو میتونه به یه نفری یاد بده، مثلا نقاشی بلده، ریاضیش خیلی خوبه، میتونه به یه نفری یاد بگیره در ازای یاد بده و در ازای یاد دادن یه پولی رو کسب بکنه. یا خیلی وقتا بچه‌ها یه محصولاتی تولید میکنن، مثلا یه دستبند درست میکنن، یا حالا ممکنه یه سری کاره مثلا اوریگامی درست کنن، محصولاتشون رو میتونن بفروشن، حالا با اون کیفیتی که هست و به افرادی که نزدیکشون هست. بعضی وقتا میتونن در کارهای شغلی والدین بهشون کمک بکنن. مثلا من که ممکنه توی کارم احتیاج به تایپ کردن دارم، بچه من تایپ بلده، میتونم این مسئولیت رو به اون بدم و در ازاش یه کاری رو در ازاش پول بهش بدم. یا مثلا بچه ها میتونن در مغازه وایستن، یه سری کاری که مثلا والدینی که مثلا مغازه دارن. بعضی وقتا یه سری کارهایی هستش که والدین خودشون براش پول پرداخت میکنن، مثلا ماشین شستن، که اینو ما میتونیم که اگر در حد توانمندی کودک هست میتونیم از بچه بخوایم که با همون کیفیت ارائه بده و بهش پول بدیم. اما چند تا مسئله رو باید حواسمون باشه. یکی این که کاری که بچه ها انجام میدن در حد توانمندی کودک باشه، تداخلی با عملکرد تحصیلی و تفریحشون نداشته باشه. یعنی اینجوری نباشه کودک برای به دست آوردن پول دیگه تفریح و همه مسائلشو کنار بذاره و فقط به دنبال کسب درآمد باشه. میزان پرداخت والدین به بچه ها منطقی باشه، نه بیشتر از حد کاری که کردن نه کمتر از حد. به کیفیت کارشون هم توجه بکنن. یعنی کودک باید بدونه برای کسب درآمد اگه قرار ماشین بشوام باید درست بشوام تا پدرم به من اون پولو بده نسبت به موقعی که میبره بیرون و کار باش. بعد یه لیستی رو تهیه بکنن از کارهایی که پس میشه در ازاش پول دریافت کرد و این لیست مشخص باشه. و نکته مهم اینه که اون لیست جز وظایف شخصی کودک نباشه، یعنی برای درس خوندن، برای اینکه اتاقش رو مرتب کنین، اما قرار نیست بهش پولی پرداخت بکنین. حالا همینطور که بچه‌ها بزرگتر میشن، به سن نوجوانی میرسن، شاید خیلی میتونن خارج از خانواده هم یه سری شغلای پاره وقتی و با نظارت خانواده در محیطایی که فکر میکنن ایمن هست داشته باشن، مثلا کار توی یه کتاب فروشی یا حالا هر مسئله دیگه. و توی سن نوجوانی یه چیزی که حالا توی دنیا هم خیلی مرسومه خدمات پایا پایه، یعنی شما میری برای یه جایی یه کاری رو انجام میدی، مثلا میری مسافرت، میری یه جایی یه کاری رو انجام میدی روزانه، بعد در ازاش بهتون مثلا پول و جای خواب و اینا میدن برای کاهش هزینه، در واقع کارهای داوطلبانه‌ای که ما میتونیم انجام بدیم که هزینه‌مون رو کاهش بدیم. اینا تو سنهای نوجوانی میتونه گزینه‌های دیگه‌ای باشه برای اینکه حالا شاید کسب درآمدی نکنن اما به جای اینکه پول خرج کنن در ازاش دارن یه کاری رو ارائه میدن.
خب خیلی ممنونم. من تلقیم اینه که این ابزارهای سواد مالی مثل پول تو جیبی و کارهایی که کودکان میتونن انجام بدن اینا کمکی میشه بر مسائل تربیتی و روانشناسی، میشه از اون طریق صبر کردن رو بهشون یاد داد، فرق نیاز و خواسته رو بهشون یاد داد، برنامه ریزی رو بهشون یاد داد و خب این خیلی عالیه که بتونه در کنار بقیه آموزش‌های خانواده قرار بگیره. ممنونم خانم دکتر، آقای دکتر که تا این لحظه در استودیو بودین. از شنونده‌های محترم رادیو گفتگو هم تشکر می‌کنم که شنونده برنامه 40 ستون بودن. بنده هادی نجف به اتفاق سایر همکارانم، خانم آقازاده تهیه کننده، صدا بردار خانم بهرامزاد و خانم محسن زاده هماهنگی در خدمت شما بودیم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
آدرس ما رو در گوشی‌های تلفن همراه خود وارد کنید تا هر لحظه از شبان روز یک رادیو همراه شما باشه. سایت ما به آدرس www.radiogoftegu.ir رو فراموش نکنید.
این روزا شاهد هوای سرد و آلوده هستیم، باید یه سری مراقبت ها رو حسابی تمرین کنیم، مثل مراقبت از مصرف بی‌رویه گاز. توی خونه مریم خانوم و آقا هوتن این قوانین حسابی رعایت میشه.
میگم که هوتن، امروز بعد از ظهر خونه ای؟
مگه قراره تو خونه نباشی؟
نه، یه سر میرم خونه مامان اینا.
خب پس منم میام دیگه.
نه دیگه، تو بمون.
یعنی من زیادی هم میخوایی مادر دختر تنها باشیم؟
ای بابا، پرده سفارش دادم، امروز بعد از ظهر میرسه.
پرده؟
بله،
خونمون که پرده داره مریم، باز خرج اضافی دیگه. نه
عزیزم، ببین من این پرده کرکرهایی که سفارش دادم خونه رو گرم نگه، اونا که سفارش دادن خونه رو گرم نگه میداره، اینا که داریم گرم نگه نمیداره. درست گفتم؟
خب
دیگه، من پرده یه چین دار زخیم سفارش دادم که از هدررفت گرما جلوگیری کنه. اینا چی بابا؟
هدررفت گرما؟
بله.
آره، شاید گرمای محبت و زندگیمون هم هدر نره اونجوری. مهمترین و بجاترین و درستترین سفارش عمرت بود.
حتی فکر کنی؟ باید مطمئن باشی.
باشه مطمئنم. پس من میمونم خونه دیگه، چاره ای ندارم.
منت میگذارید واقعا؟
دیگه آره اینجوری. آره
بابا، این پرده کرکره ها چی؟ این همه گرما داره هدر میره، مثلا حواسمونی سوتن. آره. جان بعد اهمیت
بدیم محبت دیگه. بماند
گرمای محبت بماند به قول تو.
اشاره کردیم به مدیریت مصرف گاز و مصرف بهینه گاز. ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای مهندس علیرضا ژرفی، رئیس ایمنی و پدافند غیرعامل و مدیریت بحران شرکت گاز استان تهران. آقای مهندس ژرفی سلام و درود به شما، روز بخیر.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت سرکار، من در خدمتتون هستم.
درود بر شما. آقای مهندس، از بایدها و نبایدهای مصرف گاز مخصوصا در فصل سرد بفرمایید.
بله، به هر صورت دیگه گفتنی ها زیاد گفته شده و مردم به حمدالله آگاه هستن و ما منباب تاکید حالا عرض میکنیم. خب استعزار دارید، ما همه ساله با شروع فصل سرما به دلیل روشن شدن وسایل گرمایشی میزان مصرف گاز به یک باره یک رشد قابل توجهی رو داره و این باعث میشه که آمار در واقع مصرف گاز ما در کشور بالا بره و یک مشکلاتی رو احیانا به وجود بیاره. ما به جهت اینکه احتراز بکنیم و پیشگیری بکنیم از بروز محدودیت هایی که ممکن است به دلیل افت فشار در برخی از نقاط شبکه که به وجود میاد و محدودیت بدیم به برخی از مصرف کنندگانمون، جا داره که به شکل مشترکین گاز اون الگوهای مصرف رو رعایت بکنن و صرفه‌جویی بکنن. و این ذکر این نکته هم لازم است، همونطور که بحث سخن زیاد گفته شده در این ارتباط، در واقع صرفه‌جویی بهینه مصرف کردن و درست مصرف کردن هست و معنای کم مصرف کردن نیست.
بله، و اینکه مصرف نادرست و بی‌رویه از گاز شهری هم حتما در آلودگی هوا تأثیر داره آقای مهندس، درسته؟
صد البته. به صورت حالا از گاز به عنوان یه سوخت پاک یاد میشه، ولی در قیاس با سایر سوخت‌های فسیلی پاک است و الا در واقع گاز هم آلودگی‌های خودش رو داره، حداقلش این هستش که باعث گرمایش زمین میشه. این روزا هم بحث مطرح هست توی دنیا.
بله.
و تاثیرگذار هست، مثلا بی تاثیر نیست.
بسیار متشکرم. اگر نکته‌ای هست که من نپرسیدم ازتون و شما مایل هستید بفرمایید، میشنوید.
بله، من همون عرض کردم خدمتتون که ما انتظار داریم که مشترکین عزیز اون الگوهای مصرف رو رعایت بکنن، درجه حرارت منزلشون رو بین 18 تا 21 درجه سانتیگراد تنظیم بکنن. زمانهایی که در منزل نیستن و خارج میشن از منزل، وسایل گازسوزشون رو، وسایل گرمایششون رو خاموش بکنن. از در واقع جاهایی که ما وسایل گازسوزی داریم که مثل شوفاژ، مثل رادیاتور، اونجا میتونن نسبت استفاده از پرده‌های ضخیم داشته باشن، درگیری بکنن. حالا جایی که بخاری هست این رو به دلیل مسائل ایمنی زیاد توصیه نمی‌کنم همه درزهای اون منزل انشون گرفته بشه.
بله.
جایی که باید به هوای احتراق تامین بشه. اما جاهایی که در اصل به صورت سیستم حرارت مرکزی هست و یا شوفاژ و پکیج هست، اینا توصیه می‌کنیم که حتما در واقع از پرده‌های ضخیم درگیری در و پنجره‌ها صورت بگیره و عرض به خودتون که تنظیم میکنن پکیجاشون رو. اون درجه حرارت استانداردی که گفتم، چون یک درجه کاهش درجه هوای اتاق منزل، این باعث میشه که 10% ما در مصرف گاز صرفه‌جویی داشته باشیم. جا داره که مشترکین بدانن ما در دنیا خب تقریبا چهارمین و پنجمین مصرف کننده بزرگ گاز هستیم بعد از کشورهایی مثل آمریکا، روسیه و چین. ما تقریبا بعد از این کشورها قرار گرفتیم با این توصیف که اونها حالا به شکلی که الان در ایران ما گاز رو به درب منازل مشترکین بردیم نیست. اونها بیشتر تو بحث صنعت و صنایعشون دارن استفاده میکنن و جا داره که ما هم بحثی که حالا الحمدلله این انرژی طبیعی و خدادادی در اختیار مردم قرار گرفته، ما این نگاهی هم داشته باشیم به این قضیه که صنایعمون هم بتونن در واقع از این نعمت خدادادی استفاده بکنن، دچار محدودیت نشن.
بله.
چرا که به صورت ما بایستی که این انرژی رو تبدیل به ارزش افزوده بکنیم، تبدیل به زیر ساخت کنیم. سوخت‌های فسیلی بالاخره در واقع تجدید پذیر نیستن و رو به اتمام هستن و بایستی که ما برای این ثروت خدادادی رو برای آیندگانمون هم در واقع چکار بکنیم، حفظ بکنیم.
همینطوره آقای مهندس، یکی از عادتهای بدی که ما ایرانی ها داریم اینه که اونقدر هوای منزل رو گرم میکنیم که با لباس تابستانی در خانه میگردیم و این فکر میکنم یکی از نکات مهمیه که باید هممون بهش دقت بکنیم که لباس زمستانی بپوشیم و دمای خونه رو کاهش بدیم که یه مقدار توی استفاده از گاز هم صرفه جویی بشه.
دقیقاً، هم دکتر خوبی رو اشاره فرمودین. من یه مقدار یه گریزی میزنم به زمانهای گذشته قدیمها که به این شکلی که در واقع الان جریان گاز طبیعی منازل اومده نبود و مردم از سوخته دیگه مثل نفت